مشکل زیرساخت کشور که انشالله باید با برنامه‌ریزی و انشالله با تمهیداتی که میشه انشالله امیدواریم در آینده نه چندان دور این اتفاقات خوب بیفته. ولی الان که مشکل حاد هست باید به صورت حاد اینو مدیریت بکنیم،
بنزی بکنیم
که انشالله.
ولی آقای باقرزاده به نکته ظریفی خیلی قشنگ اشاره کردید. ببینید وقتی کرونا اواخر بهمن وارد کشور شد، تو اسفند ما مردم پای کار اومدن، جوانان، بسیجی ها، هیئتی ها شروع کردن ضد عفونی کردن شهر، ماسکا رو توزیع میکردن، مواد ضد عفونی رو توزیع میکردن، همزمان با کارکنان شهرداری میرفتن این وسایل ورزشی رو، پارک ها، آبر بانک ها رو اینا رو ضد عفونی میکردن، خیرین اومدن ماسکا رو از این افراد خریدن توزیع کردن. بعد این باعث شد که ما توی اردیبهشت ما آمار مرگ و میرمون بیاد پایین به شکلی که مراجع تخصصی بین المللی و سازمان جهانی بهداشت از ایران تشکر کرد. بعد این آقایون فکر کردن که توی سایه شیر خوابیدن، فکر کردن خود شیرن، یعنی عملا فکر کردن که اینها در نتیجه مدیریت این افراد ایجاد شد، نگو حضور مردم باز شد که این بیماری. بعد وقتی که اینا رو کنار زدیم، مردم رو کنار زدیم، اون روحیه مقاومت، ایثار، فداکاری رو بهش وقع گذاشتیم، کنارشون زدیم، دوباره بازیشون ندادیم، همین اتفاق دوباره تو کشور افتاد. عنایت دارید، به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید. آقای باقرزاده، ما خدمت آقای مناقبی هستیم، عضو انجمن هیئت رئیسه واردات هستن ایشون. از ایشون کمک خواستیم، حالا که الان ما در تحریم های بین المللی قرار داریم و در حقیقت اونها مدعین که ما دارو و غذا رو از تحریم ها مستثنا کردیم، آقای مناقبی میگن که اصلا این امکان وجود نداره، به دلیل اینکه ما وقتی نمیتونیم پول رو جابجا کنیم، عملا انگار توی دارو هم تحریمیم. میخواستیم ببینیم که از انجمن واردات دارو، شما برای وارد کردن داروهای اساسی به خصوص اون 3%، ما 97% تولید داخل داریم، 93% عملا از خارج وارد میشه. من خواهشم اینه که نقطه نظر آقای مهندس مناقبی رو بشنویم، انتظاراتی ممکن از حوزه شما داشته باشن. آقای مناقبی در خدمت شما.
من سلام عرض میکنم آقای دکتر باقرزاده، خدمت عرض
دالی.
من یه سوالی دارم که ما از اول انقلاب میدانستیم که هر جایی که مردم وارد میشن، مردم به معنای عام وارد میشن، قطعاً بر اون مشکل فائق میان و اون مشکل رو حل میکنن. بعد از 40 خورده سالی که از انقلاب گذشته، ما میبینیم هنوز وقتی که باید مردم رو به بازی بگیریم و از مردم کمک بخوایم، انگار که برامون یعنی مسئولین براشون یه کسر شأن خواهد بود. این مسئولینم که میگم، من کل مسئولینم، کاری به یه نفر دو نفر ندارم، کسر شأن میشه. یا اونجایی که حس میکنن مردم وارد میشن و مشکل رو حل دارن میکنن، به یک نحوی مردم دل سرد میشن، مردم خارج میشن که فلان مسئول برای حفظ میز صندلی خودش بگه من کردم. یه سوال دیگه که در این راستا دارم آقای دکتر باقرزاده، چند تا دیگه ما از این توسعه های اجتماعی رو 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و الان که وارد 7ش داریم میشیم بگذرونیم که یه مسئول نیاد بگه آقا قبلیه دنبال آمال خودش بوده، دنبال مسائل خودش بوده، و ما نریم زیر ساخت رو یه جایی درست بکنیم که دو مرتبه یه سال دیگه، دو سال دیگه باز همین حرف رو نشنویم. چون من به کرات در این برنامه ها بودم و حضور داشتم، چون دوره نمایندگی دوستان عزیز در مجلس یا هر جای دیگه ممکنه 3 سال 4 سال بگذره تموم بشه، ولی ما سر جامون بودیم. خب ما میبینیم این حرفا رو میشنویم، واقعا این خوشایند نیست برای یک کشور با این وسعت و با این مردمی که جان برکفن و حاضرن برای حفظ نظامشون همه کار بکنن، و ما هنوز بیایم بگیم که آقا فلان مسئول قبلی ایراد داشته، یا ما امروز قانون رو داریم نمیدونم فرض بگیریم نمیتونیم اجراش بکنیم، یا قبلی ها پول رو نگه نداشتن. اینها رو چه جور میخوایم؟
یعنی اگر بیایم روی موضوع مشخصا، حضرت عالی چه انتظاری از کمیسیون بهداشت درمان دارید؟
کمیسیون بهداشت،
توی کمیسیون بهداشت درمان ما با یه قاچاق معکوس روبرویم.
بله.
عنایت دارید؟ بله. برخلاف قاچاق های دیگه.
بله.
چون ما ارز 3200 تومانی داریم میدیم، در حالی که ارز قیمت واقعی 32000. این فاصله بین این دو تا عدد اینقدر بزرگ بزرگه که هر آدمی رو وسوسه میکنه که به سمت قاچاق این کالا رو بیاره.
اصلا من میخوام اینو فکر کنم، من هنوز هم بعد از این مدت نزدیک 2 سال خورده که از این ارز 4200 تومانی داریم، من نمیدونم چه سماجتی بر این است.
نه این 4000 این باید این اتفاق بیفته رو قیمت دارو.
خب باید آخه ما داریم
ببینیم الان همین الان هزینه بهداشت و درمان تو سبد خانوار، سبد خانوار قبل از طرح تحول سلامت 50% بوده، الان 36%، استاندارد دنیاش 24%. یعنی همین تخصیص ارز باعث شده که ما 36% الان هزینه بهداشت درمان رو تحمیل کنیم به سبد خانوار. اگر بخوایم اینو به ارز نیمایی نزدیک کنیم که دیگه بیچاره شدن مردم.
راه داریم، ببینید راه داریم. ما امروز اگر این ارز 4200 تومانی رو داریم به دارو میدیم و به تجهیزات پزشکی میدیم و وارد بازار داریم میکنیم، امروز شما میبینید از اطراف ایران داره این کالا با ارز 4200 تومانی داره خارج میشه.
بله
این اتفاقه داره میفته. شما اینو نمیتونید نادیده بگیرید. وقتی این رو اگر بخوایم نادیده بگیریم و بگیم که آقا این سبد خانوار رو ما اومدیم گرفتاریش رو کم کردیم، میبینیم عملا نشده. ما داریم فشار مضاعف میاریم به جامعه. چرا؟ چون شیر تو این دوره ای که ما انقدر با کمبود ارز طرف هستیم، شما ببینید یه آدمهای خاص که سودجویی دارن میکنن از این دارن استفاده میکنن. خب مردم نیستن.
اجازه میدید من این فرمایش حضرت عالی رو در قالب یه سوال از آقای باقرزاده بپرسم. آقای باقرزاده، برای این شکاف عظیمی که بین ارز 4200 و 32000 تومان وجود داره که حالا شده 30000 تومان، به نظرتون میاد که ما این مابود تفاوت ها رو بدیم به شرکت های بیمه ای؟
ببینید من
بعد قیمت رو آزاد کنی.
بله من چون شما سوالی پرسیده بودی من جواب ندادم که نقش مردم، بله قطع بیاری ما معتقد به این هستیم و این حرفیم که من زدم باید محل محور و بحثای این چنینی بشه بهش اعتقاد داریم. یه نکته کما این که مردم باید همچنان که در پیک اول یا موج اول اومدن باید کمک بکنن، چون بدون کمک و حضور مردم ما قطع به یقین موفق نخواهیم.
آخه یه ذره باورهای
و حضرت آقا هم بالاخره میدونیم تو همین صحبت حضوری هم که داشتن با مسئولین دوباره تاکید بر این داشتن که مردم بیان وسط، کمک های مؤمنانه و بحثای این چیزی رو دیگه همه.
فقط من یه آمار کوچولو بدم، خیرین 300 میلیارد تومان کمک کردن. این عدد بزرگیه.
ولی مالی نبودش، فقط مالی نبودش.
احسن. احسن.
ولی مالی خود بحث نیروی انسانی در کمک در بیمارستان ها ما گفتیم در بیمارستان فراوان دیدیم.
احسن.
که می اومدن کمک هایی میکردن و اون بیشتر بود در کنار کادر درمان بودن، اون از لحاظ معنوی و روحی خیلی کمک میکرد. احسن. این خودش اینکه مسئولین یا حالا مسئولین نگم، حتی کادر درمان ببینم مردم در کنارشون هستن،
دلگرم
خستگیشون به طرف این یه نکته.
احسن.
نکته دوم که بحث این چنینی نمیشه، ببینید همه ما میدونیم که
البته آقای دکتر باقرزاده تو پرانتز اینم برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید، چرا این بازیگر اصلی رو ما در این مبارزه با کرونا کنار گذاشتیم؟ ببینید اعتماد مردم به مسئولین دولتی باید یک بار دیگه با دقت بازسازی بشه. عنایت دارید؟ اگر بازسازی بکنیم اون موقع مردم باور میکنن که آنچه که دریافت میکنن به صلاحشونه. در غیر این صورت هر گونه خدمتی که انجام بشه ولو صحیح، اینو مساوی با خیانت میدونن. عنایت دارید؟ ما باید یک بار دیگه با دقت این اعتماد عمومی رو بازسازی کنیم. عذرخواهی میکنم ازتون، بفرمایید.
ببینید در موضوع دوم که شما فرمودید، بحثی که بود تا برسن به اون سوال آخر شما، خب همه ما میدونیم که افزایش درآمد ملی هر کشوری وابسته به تولید اون کشوره.
دقیقاً.
خب یعنی یک از شاخصه های به اصطلاح درآمد هر کشوری تولید اون کشوره. خب الان هم ما تو این شرایط حساسی که داریم، این درآمد ملی ما که باید از راه تولید ایجاد بشه، نه تنها به عنوان یک شاخص به عنوان اقتصاد مقاومتی است که همه ما داریم حرفش میزنیم و حضرت آقا بارها و بارها تأکید فرمودن، این نه تنها باعث این شاخص هست بلکه نماد مقاومت ما در مقابل دشمنانمون هست. و به همین خاطر ما حقیقتا باید به این سمت باید بریم، به سمت تولید داخل، همون جوری که بالاخره دوستمون عزیزمون فرمود تو بحث‌های مختلف ما 97% داریم، 3% باید وارد بکنیم از این مسائل. پس بنابراین ما حقیقتش دنبال این هستیم که بریم به این سمت. در مجلس هم ما بالاخره در این دوره گام‌های برداشته شد در جهت تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، یعنی استفاده. من اگر رد بشه ببخشید، چون داخل تونل تو مسیر هستم، داخل تونل رسالت میرم، دوباره باید تماس بگیرید.
لطف میکنید. بله،
اگر رد شد ببینید، ما باید بریم به سمت به قول معروف شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، جوانان مؤمن، نخبه کارآمد که با انگیزه بالا علاقمندن، چون این قسمت‌ها به ما کمک بکنه. یعنی مجلس فهمیده که باید اگر میخوایم راه پیشرفت مستقبلی کشور بدیم، اون عوض بکنیم، باید بریم به سمت مردم، کمک به مردم. و تو شعار ما هم مردمی سازی یکی از شعارهای چهارگانه مجلس ماست. و بارها هم شد رئیس مجلس شما این جمله رو شنید، مردمی سازی، هدایت مردم و مردمی سازی
اقتصاد. بله، صدای شما هست آقای دکتر.
یعنی مردمی سازی، خب به طب یکی از حوزه‌هایی که ما باید بهش ورود پیدا بکنیم در این قسمت، شرکت‌های دانش‌بنیانمون و جاهایی که مردم باید بیان وسط، و یا کارخونه‌های ما، دستگاه‌هایی که تو عرصه تجهیزات پزشکی و دارو هستن، مردم هم. یعنی حقیقتاً ما در همین قسمت شاید بارها در کمیسیون، کمیته دارومون، کمیته تجهیزات پزشکیمون جلسات متعددی داشتن، چند از به نمایندگی شرکت های مختلف رو رفتن بازدید کردن.
ظاهرا ارتباط ما قطع شد. خواهشم اینه که ما چند تا سوال اساسی از حوزه کمیسیون بهداشت درمان داریم، یک بار دیگه بگیرید، من آقای ریاحی رو به شنوندگان عزیزمون معرفی کنم. جناب آقای دکتر ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو، روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. جناب آقای ریاحی، به شما سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر و خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
ممنونم، روز بخیر میگم خدمت شما شنوندگان عزیز و جناب آقای مناقبی مهمانتون.
بسیار متشکرم. آقای دکتر ریاحی عزیز، ما در حوزه شما با یک پدیده‌ای روبرو شدیم تحت عنوان قاچاق معکوس. خواهشم اینه که اینو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید که چرا این اتفاق داره میفته و برای جلوگیریش آیا یکسانسازی قیمت، یعنی اینی که ما ارز 4200 از روی دارو برداریم بدیم ما و تفاوتش رو با ارز نیمایی بدیم به شرکت‌های بیمه‌ای که بتونیم جلوی کالای قاچاق رو بگیریم، اگر این اتفاق افتاد آیا ما بعداً میتونیم قیمت‌ها رو کنترل بکنیم یا نه دیگه مشکل بدتر از این خواهد شد؟
من حالا شما چند تا سوال در واقع در یک سوال مطرح کردید، خیلی سوال خوبی هم هست. من حضورتون عرض بکنم، بله، قاچاق معکوس دارو وجود داره و دلیلش هم خیلی ساده است. یعنی در مورد به خصوص داروی وارداتی، وقتی ما دارو رو با ارز 4200 تومانی می‌خریم و همون ارز حدود 30000 تومان 25000 تومان قیمت شه، انگیزه برای سودجویان، قاچاقچیان ایجاد میکنه که ببرن به اصطلاح اونور مرز بفروشن. طبیعی است که اگر ارز تکسنخی بشه، این موضوع تا حد زیادی برطرف میشه و به نظر من دیگه قاچاق معکوس نخواهیم داشت. ممکنه حالا اون موقع انگیزه قاچاق برای واردات به وجود بیاد در مورد کم بود، ولی حداقل منابع ارزی کشور حرام نمیشه و حیف و میل نمیشه.
یعنی آی دکتر، این قاچاق شبکه‌ای که نیست، کالای همراه مسافر دیگه، درسته؟
به نظر من همینطوره. چون دارو فروشش خیلی کنترلیه. یعنی ببخشید من البته صدا تو گوش خودم میپیچه، یه ذره تمرکزم
روی اسپیکر آی دکتر
میدونم، ولی بر میگرده صدام، یعنی خودم صدا خودم میشم. حالا در حضورتون عرض بشه که وارد کننده وقتی دارو رو میاره در گمرک، تحویل شرکت های پخش میده. شرکت های پخش هم سامانه شون رو سازمان غذا و دارو میبینه، رصد میکنه و حتی صاحب دارو داروی خودش رو، جریان خروش رو میبینه. لذا تا داروخانه خیلی احتمال نشت دارو کمه، بنابراین میشه تک خریدن با نسخه خریدن و به صورت مسافری بردن تا اونجایی که ما میدونیم به این شکله.
یعنی آیه دکتر ببینید، اگر این یکسانسازی صورت بگیره، ما همین الان 36% هزینه بهداشت و درمان هزینه سبد خانوار رو تشکیل میده. اگر این قیمتش بیاد به ارز نیمایی نزدیک بشه، این دیگه خارج از تحمل مردمه. ببینید وقتی قیمت بالا رفت، عملا دیگه نمیتونیم مدیریت کنیم. دیدید که معاون اول رئیس جمهور میفرمایند که باید دعا کنید قیمت بیاد پایین. یعنی با دعا کردن که این اتفاق نمیفته که. من میگم این دوباره مثل کالاها دیگه نشه. اگر میخوایم جلوی قاچاق کالا رو بگیریم، ببریم به ارز نیمایی نزدیکش کنیم، قیمتش رو ببریم بالا، اون وقت مردم به شدت آسیب میبینن دیگه.
حتی مردم تو این وسط تونه این کار رو نمیدونن.
احسن آقای مناقبی رئیس عضو هیئت رئیسه انجمن واردات دارو تشریف دارن. بفرمید آقای مناقبی.
من بحثم اینجاست که ببینید، ما این سوال رو بدجور مطرحش نکنیم. اگر میگیم با ارز نیمایی، نمیگیم اینو از جیب مردم بدیم.
پس از کجا بدیم؟
نه ببینید، الان یه بحثه. این کسی که میخواد از ارز نیمایی استفاده کنه، ریالش رو باید به بانک مرکزی بده. درست شد؟ یا به اون صادر کننده بده. به تبع این از سیستم کاری جامعه خارج نمیشه. این میتونه مابعد تفاوتش بیاد در اختیار شرکت‌های بیمه قرار بده. مصرف کننده‌ای که دارو رو داره مصرف میکنه با همین نرخ 4200 تومانی تحویل بگیره. بقیهش رو بیمه داره میده. ببینید میخوام این رو بگم، بیمه پس وجودش برای چیه؟ ما برای اینکه این مسیر معکوس رو ببندیم جلوش رو داریم، چون اگر نبندیم قطعا ببین حالا
همین دکتر... بیمه راجع به کرونا مگه تقبل
نه
کرده؟
الان ببین، الان اگه بریم وارد این بحث بشیم، چون ما بحثمون اینه که ما یک قانون ثابت نداریم. ما به قول معروف پلوی سوا چلوی امروز شما نگاه کنید، برای یک تست کرونا از 0 ریال تا 800 هزار تومان دارن از مردم پول میگیرن. این که تعارف نداره، این چیزی نیست که کسی بخواد ببینه.
اون نقش بیمایی که اشاره می‌فرمایید کجا سلام؟
نه خیلی، واسه اینکه اینجا وجود نداره، چون یه جا میگن آقا به این بیمه تعلق نمیگیرد، یه جا میگن میگیرد.
چه تضمینی اگر... وجود داره برای اون قسمت هم ایجاد بشه؟
پس مدیریت جامعه کجاست؟ من بحثم این الان آقای دکتریای فرمودن، شما فکر می‌کنید که قاچاق معکوس دارو، اینی که برن دوتا دارو چهار تا دارو از داروخانه بگیرن و بفرستن بره، این که قاچاق نمیشه اسمش که. قاچاق دارو معضلش بزرگتر از این حرف هاست. امروز بدنامیش برای وارد کننده قانونی میماند و عده دیگری که ما نمیبینیم دارن از این مسیر سودجویی میکنن. لذا اگر ما این دست رو باز بذاریم و هزینه ریسک این کار رو بالا نبریم، قطعا بدانید که دارو با ارز 4200 تومانی به دست مردم خودمون احسن. نخواهد رسید. اصلا نمیرسه دقیقا. مگر اینکه این بره در یک سازمان، یعنی ببخشید این کلمه رو میگم، مسائل کوپونی شدن یه جایی به درد میخوره دیگه. چون پول هم تو بخش تولید میره، هم به جای واردات درست، هم مصرف کننده نیاز ضروریش رو ازش استفاده میکنه. امروز الان ما نیاز ضروری مردم رو نمیتونیم تأمین کنیم. چرا؟ چون دارو داره از یه راه دیگه از مسیر مصرف مردم خارج میشه. آقای دکتر ریایی، من هر جاشو اشتباه میگم، شما به عنوان استاد من خواهش میکنم که در واقع یه خط زیرش بکشید، غلط منو بگیرید. بحث من اینجاست، ما امروز داریم پول رو میدیم به یک جایی که نه مردممون ازش استفاده میکنن، نه وارد کننده های قانونی و خوشناممون، که اینها یکی یکی خسته میشن چون مداوم انگشت اشاره تهمت به سمت اینها میره. دقیقا. و اینکه یه آدمایی که ما نمیبینیمشون از این مسیر دارن بهره برداری میکنن و این شیره جون مردم رو هم با سلامتی مردممون و همین که این ارز با این همه سختی به کشور ما برمیگرده رو از بین میبریم. لذا باید اینجا رو جلوشو بگیریم.
درسته. آیه مناقبی، نمیشه از ظرفیت های شما، انجمن شما، کالا انجمن مجمع وارد کنندگان هست، یه همافزایی با مجموعه آقای ریاحی داشته باشید تو این شرایط بحران ما بتونیم حداقل تحریم‌ها رو دور بزنیم دیگه. این
آخه همینجا ببینید، باز میریم به اول بحثمون. ما یه تحریم خارجی داریم،
درست،
یه خود تحریمی داریم. امروز آقای ریاحی و تیمشون برای واردات دارو باید هفت خان رستم رو طی بکنن تا بتوانند به اونجا برسند.
آقای ریاحی، این فرمایش آقای مناقبی درسته؟
کدوم فرمایشون؟ همین که
همین آخریه.
شما برای تخصیص ارز چقدر مشکل می‌خورید جناب ریاحی؟
بله الان اصلا چند ماهی به اون شکل ارزی به ما نمیدن.
پس ببینید، پس ما میریم این که شما میگین تحریم رو دور بزنیم، بله جامعه حاکمیت و کسی که داره جامعه رو اداره میکنه او باید دست آدمهای سالم شناسنامه داره که طویل و... امروز کسی با آقای دکتر ریاحی نمیتونه بگه آقای دکتر ریاحی شما سه روز اومدی تو داری این کاری میکنی، این مرد با موی سفیدش سالیان ساله که داره زحمت میکشه.
زنده باشید. پس آقای من این سوالم از آقای دکتر ریاحی بپرسم، آقای دکتر ریاحی یعنی الان ما اگر ارزو حالا به سادگی به مجموعه شما تخصیص نمیدیم، همین اتفاق افتاد که ما قرار بود 16 میلیون واکسن آنفولانزا وارد کنیم، فقط 1,500,000 تا وارد کردیم. این مشکل ارزی بود یا اصلا ما تو مدیریت این حوزه دچار مشکل بودیم؟ یعنی باید ما حداقل میدونید فصل طلایی تزریق واکسن دیگه فصل پاییز دیگه، یعنی مهر ما باید این واکسن تزریق بشه تا اثرشو بذاره، یعنی ما باید از بهار و تابستان درخواست میگیریم. آیا مشکل مدیریت این بوده یا نه اصلا و اساسا ما منابع ارزی برای این کار نداشتیم که تخصیص بدیم به حوزه شما؟
ببینید مسئله ارز نبود. در مورد واکسن حالا ما بخوام خیلی پراکننده صحبت کنیم ممکن از موضوع به دور بیفتیم. واکسن آنفلونزا معمولا الان برای سال بعد باید سفارش داده بشه، چون تاریخ مصرف واکسن آنفلونزا در واقع 2 ماهه همینجوری که خودتون فرمودید. به همین دلیل کمپانی ها فقط با سفارش تولید میکنن. پارسال این موقع هم از کرونا خبری نبود، هر سال همین مقدار واکسن می اومد، کافی بود، اکثرا یه تعدادش هم تاریخ مصرفش منقضی می شد. بنابراین اونو به نظرم این که اعلام کردن میخوایم 16 میلیون اینا بیاریم شاید کار درستی نبود، چون امکان نداشت که توی این شرایط بشه تهیه کرد. اما در مورد این تکنسی شدن من یه چیزی رو اضافه بکنم. ببینید تکنسی شدن ارز دارو 2 تا اشکال درش میبینن. یکی این که قیمت دارو بره بالا، همینطور که فرمودید مصرف کننده و بیمارا سدن ببینن، و دوم این که این پول رو میخوان برسونن به بیمه، ممکنه وسط را شرایطی پیش بیاد، نیازهای فوری پیش بیاد و مصرف بشه نرسه. و یه بحث مهمم این بود که نقدینگی شرکت ها به خصوص شرکت های تولیدی ممکنه اجازه نده اینا بتونن به اندازه کافی تولید یا واردات بکنن. ما یه طرحی بر این اساس دادیم به سازمان غذا و دارو، قاعدتا منعکس هم شده، میدونم شده به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که با اقتصاد سر و کار دارن. و این طرح این بود که بانک مرکزی ارزی رو که میخواد به دارو بده بذاره در سامانه نیما، و بعد اولویت خرید با شرکت‌های دارویی باشه. شرکت‌های دارویی وقتی اینو میخرن مثلا 20% پول ارز رو بدن به نرخ نیمایی، الباقی رو بدهکار بشن به بیمه ها. ما همیشه از بیمه ها طلبکاریم، الان طلب های 2 ساله داریم حتی از بیمه ها. و این طلب ها با اون بدهی های بیمه به ما به اصطلاح تهاتر میشه. به این صورت هم نقدینگی ما درست بود، هم در لحظه ای که من ارز میخریدم سهم بیمه میرفت در اختیارش قرار میگرفت. به این صورت میتونه
فرصت داریم آقای دکتر
خوب کنترل بشه دیگه. من عرضم تمام. شما
بسیار ازتون متشکرم جناب آقای دکتر ناصر ریایی، رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو که امروز با برنامه ما همراه بودند.
منم از شما ممنونم و قدردانی میکنم از زحمات.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم. آیه مهندس مناقبی، ما تقریبا 2 دقیقه به پایان برنامه هم فرصت داریم، یه جنبندگی بفرمایید.
بخوام ببینید الان بحث دارو شد دیگه. ببینید آقای دکتر ریایی هم باز فرمایششون همین بود، ما یه موقع میخوایم همه چیز رو یک کاسه ببینیم یک کسی انجام بده، نمیشه. بله اگر پول بره در اختیار دولت همجور که آقای دکتر ریایی فرمودن، ممکنه که این پول یه جای دیگه ضرورت پیدا بکنه، از اون مسیر بیمه خارج شه. ولی با این طرحی که دارن میگن آقا بدهی این آقایون به بیمه بره به حساب خود بیمه و مردم هم از اون ور ازش بتونن که استفاده کنن و این قاچاق معکوس رو در واقع ما بتونیم جلوشو ببندیم که خیلی از معضلات و مشکلات جامعه قابل حل.
بسیار ازتون متشکرم. من یه کوچولو فقط یه پیامی به مدافعین سلامت عرض کنم و با شما شنوندگان عزیز خداحافظی بکنم. مدافعین سلامت، عزیزان جان برکف، ما بر این باوریم که امروز کرونا بسیار فراتر از جنگ تحمیلی عمل می‌کند. اگر در جنگ فقط 6 استان ما درگیر شد، امروز کرونا همه استان‌های کشور را درگیر کرده. همه نهادهای جامعه، از خانواده گرفته تا نهادهای آموزشی، دین، اقتصاد، دولت، رسانه، همه را به نوعی درگیر خودش کرده. ما به شما کادر درمان اطمینان می‌دهیم که هنرنمایی امروز شما را در نبرد با این ویروس منحوس فراموش نمی کنیم و جانفشانی های شما را برگ زرین دیگری می دانیم که بر افتخارات این سرزمین خواهد افزود و فداکاری های شما در کتاب تاریخ این ملت قطعا به یادگار نوشته خواهد شد. وقت بخیر و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. انشالله دوستان خوبم برنامه نقشه راه رو شنیدید، همکارانم تقدیمتون کردم، خسته نباشید. عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان ارجمند. دوستان همطور که میدونید این روزها بیشتر توصیه ها از رسانه ها و همه مردم این هست که توصیه های ایمنی رو رعایت کنیم، بهداشت فردی و از زدن ماسک دریغ نبرزیم و اینکه تو این روزهای سخت که همه دچار درگیری با ویروس منحوس کرونا هستند سعی کنیم که کمتر از خونه بیرون بیایم و در اجتماعات کمتر حضور داشته باشیم.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه‌هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش‌های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار به خصوص اخبار بد در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعا مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی بخصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
عزیزان همراه، رسیدیم به ساعت 11 و ما همچنان با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم و همینه همکاران خوبم در استودیو حضور دارن، آماده هستن